بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 27 اربعین این است: الانبر اذا اخرج بالغبس جرى علیه حکمه و ان اخذ علی وجه الماء او الساحل ففی لهوغ حکمه له وجهان و الاحوتو اللهوغ و احوت منه اخراج خمسه و ان لم یبلغ النصاب ایزن. سر طرح مسئله 27 به عنوان انبر اشتمال نصوص خاصه است بر این عنوان. نصوص باب قوس گذشته از اینکه عنوان ما اخرج من البحر را دارد و عنوان قوس را دارد، عنوان انبر را هم جدا ذکر کرد. در این انبر چند مطلب است. یکی این که الانبر ما هوه، دوم این که حالا که انبر مشخص شد آیا خمس دارد یا ندارد، سوم این است که اگر خمس دارد با نصاب است یا نه. این نظم منطقی بحث است و این نظم در خیلی از کتاب‌های فقهی رعایت نشده. اول از نظر حکم بحث کردن، بعد از نظر موضوع بحث کردن که انبر چیست. سر این رعایت نکردن نظم را هم در این دانستن که چه ما بدانیم انبر از چی پیدا می شود چه ندانیم، چه بدانیم چگونه به دست می آید چه ندانیم، برای فقیه طرح حکم فقهی او مهم است و اون این است که خمس دارد. یک دریاشناس باید اظهار نظر کند، یک زیستشناس باید اظهار نظر کند، یک حیوان شناس باید اظهار نظر کند و همچنین اونها که این انبر را به دست می آورند و حرفه اونهاست باید اظهار نظر کنند که غالبا کجاها به دست می آید و در چه قسمت دریا به دست می آید. اون چه که برای فقیه مهم است بیان اصل حکم اوست. لذا این امر را که الانبر و ما هوه، این را در آخر بحث کردن، اون هم نظر قطعی ارائه نکردن و فقط به نقل اقوال اکتفا کردن. بعضی ها گفتن به این که این از یک چشمه دریایی متکون است، بعضی گفتن مدفوع یک حیوان دریایی است که مسموم هم هست، بعضی ها گفتن به این که این رجیع حیوان نیست، یک گیاه دریایی است، مثلا بعدها مثلا حیوانات دریایی از او استفاده میکنن. اقوال لغوی و غیر لغوی متضارب است. اون چه که در این امر اول نقش دارد این است که اگر ثابت بشود انبر جزء معادن است، در اون امر سوم که آیا نصاب دارد یا نه و اگر نصاب دارد نصابش چقدر است، ثمره فقهی ظاهر می شود. اگر ثابت شد که انبر جزء معادن دریایی است، در امر سوم که نصابش دینار است یا 20 دینار، اونجا اثر فقهی دارد. ممکن است کسی با پذیرش این مطلب که انبر جزء معادن دریایی است و از یه دریا و از چشمه دریایی می جوشد و متکون می شود، با پذیرش این امر باز فتوا بدهد که معدن دریایی حکم قوس را دارد، در قبال معدن صحرایی است. معدن صحرایی و خشکی نصابش 20 دینار است و معدن دریایی 1 دینار. ممکن است چنین فتوایی را هم باز فقیهی بدهد، ولی ثمره فقهی در اون امر سوم ظاهر می شود. خب پس امر اولی است که الانبرو ما هوه. در اینجا قول قطعی به دست ندادن که انبر از یک چشمه دریایی متکون می شود، چون در قبالش این قولم هست یک گیاه دریایی است، برخی از حیوانات به ماهی های دریایی از او تغذیه می کنند، بعد به صورت رجیع و روس در می آید و این معطر است، اوائل مسموم است، بعد هم کم کم معطر خواهد. بعضی هم گفتن نه، نه از چشمه دریایی می جوشد و نه از گیاهان دریایی است. همونطوری که آهو در بیابان نافه تولید می کند، بعضی از حیوانات دریایی هم چنین جرمی را از خود تولید می کنند و اون را قذف می کنند، بعد بادها و طوفانهای دریایی را یا روی آب یا به ساحل می اندازد. خب پس معدنی بودن او، نباتی بودن او و اینکه آیا مدفوع حیوان است، یک قول متفقون علیهی بین اهل لغت یا دریاشناس یا معدنشناس مشخص نشد. این امر علی اجماله در مطلب اول باشد تا ببینیم در مرحله نصاب چه باید. امر ثانی این است که آیا انبر خمس دارد یا نه. می فرماید در این که خمس دارد هم نقل وفاق یا عدم الخلاف شده است، بلکه نقل اجماع شده است که مجمل علیه است، و صحیح حلبی هم که کاملا دلالت دارد که روایتش هم قبلا خونده شد بعدم اشاره می شود. این اجماع ظاهرن نقشی ندارد، گرچه اتفاقی هست کسی فتوا به عدم وجوب خمس انبر نداد، اما بعید است این اجماع تعبدی باشد با داشتن نصوصی که در باب هست، صحیح حلبی هست و روایات دیگری که به عنوان ما اخرج من البحر شامل انبر می شود، و اگر هم انبر با قوس استخراج شده است که مشمول قوس هم خواهد بود، با داشتن این همه روایات بعید است که یه اجماع تعبدی در بین منعقد باشد. پس اگر اجماعی هست مستند به نصوص است، نه اینکه خودش سند خاص باشد. خب آیا صحیحه حلبی همه ابعاد بحث را به عهده دارد یا نه؟ صحیحه حلبی یک باب هفتم همین ابواب ما یجب فی الخمس بود که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادش از علی ابن مهزیار از ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی نقل کرد و مشابه این را هم مرحوم کلینی به اسناد خود نقل کرد. با این است که حلبی میگوید سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن الانبره و قوس لؤلؤ و قال علیه السلام علیه الخمس. خب پس در این که انبر متعلق خمس است مشکلی نیست، هم ادعای اجماع شده است و هم نص خاص نظیر صحیح حلبی بر او دلالت دارد. امر سوم آن است که آیا نصاب دارد یا نه. این که سه امر بحث شد برای آن است که نوعاً فقها در همین سه محور بحث کردند، ولی اگر ما خواستیم دقیق تر بحث کنیم باید در چهار مدار بحث کنیم. یکی این که حالا که خمس دارد خمسش فل جمله است یا بالجمله، یعنی در همه موارد خمس دارد یا نه. حالا اگر در همه موارد خمس دارد همه موارد نصاب دارد یا نه در نصاب تفصیل است. در این که خمس دارد فل جمله حرفی نیست، اما یا بل جمله هم خمس دارد، یعنی مطلقا هم بر خمس دارد یا نه؟ چون اگر انبر در حکم قوس باشد، یعنی یکی از چیزهایی که متعلق به خمس است، ما یستخرج بالقوس، اینم مثل اون باشد، در دو صورت خمس ندارد. اون گوهرهای دریایی که با قواسی بیرون می آیند و متعلق خمسن، در دو صورت خمس نداشتن. یکی این که اگر علا وجه الماء بودن و گرفته شدن خمس ندارد، یکی این که علا ساحل اگر افتادن خمس ندارد. اگر لؤلؤ دریایی روی دریا گرفته بشود یا در کرانه دریا در خشکی گرفته بشود، در این دو فرض خمس ندارد. آیا انبرم نظیر لؤلؤ دریاست که فقط در دو حال خمس داشته باشد، وقتی که اخرج من البحر یا بالآلات یا بالغوص، یا نه در همه این سور چهارگانه خمس دارد؟ در باره لؤلؤ و امثال ذالک که به صورت روشن فتوا دادن که اگر علی وجه الماء باشد یا علی الساحل باشد خمس ندارد، برای اینکه یا عنوان ما اخرج من البحر است نه ما خرج من البحر، یا عنوان غوص است. اگر عنوان غوص باشد که این دو فر را شامل نمی شود، اگر عنوان ما اخرج من البحر باشد که باز این دو فر را شامل نمی شود. لذا به صورت صریح فتوا دادن که اگر لؤلؤ و مانند آن روی دریا یا در ساحل گرفته بشود خمس ندارد. و این درباره انبر در همه این فروض چهارگانه میگن خمس دارد، یعنی اونجایی که به آلات خارج بشود اونجا بدون تردید میگوین خمس دارد، برخلاف مسئله لؤلؤ. درباره لؤلؤ اگر به آلات خارج استخراج میشد میگفتن ملحق به قوس است، احوت این است که خمس دارد. چرا؟ به چون قوس که صادق نیست، خواستن تنقیح منات کنن، ملحق به قوس کنن و مالندان. ولی انبر اگر به آلات استخراج بشود یا به قوس استخراج بشود یا علی وجه الماء اخذ بشود یا علی ساحل اخذ میشود، همه این فروض چهارگانه مشمول عنوان الانبر است. اگر چونچه عنوان ما اخرج من البحر این دو فرض اخیر را نگیرد، یا عنوان قوس اون سه فرض را نگیرد، عنوان قوس فرضی که علی وجه الماء باشد نمیگیرد، علی ساحل باشد نمیگیرد، و احتمالاً اگر با آلات و ادوات هم استخراج بشود بعضی گفتن نمیگیرد، فقط خوز و فرو رفتگی رو میگیرد که انسان قواسانه برود به چیز استخراج کند. اگر درباره قوس اختلافی بود، ولی درباره انبر اختلافی نیست، چون معیار تعلق خمس تحقق انبر است. سعی حلبه این بود که انبر خمس دارد، نه عنوان ما اخرج من البحر در او اخذ شد نه عنوان قوس، لذا هر چهار فرضش خمس دارد. از اینجا معلوم می شود که انبر مثل لؤلؤ نیست، لؤلؤ فل جمله خمس دارد ولی انبر بل جمله. لؤلؤ در دو فرض خمس ندارد که قبلا گذشت و همچنین سایر گوهرهای دریایی، ولی انبر در همه فروض چهارگانه خمس دارد. چه با آلات استخراج بشود یک، چه با قوس استخراج بشود دو، چه علا وچه ما عقص بشود سه، چه علا ساحل گرفته بشود چهار. حالا که بل جمله است، یعنی در همه فروز هست، آیا در همه فروز نصاب دارد یا نه؟ آیا نصابش در همه فروز یکسان است یا نه؟ اینجاست که سه چهار قول در مسئله است. بعضی خواستن بگوین انبر هم بل جمله خمس دارد و هم اصلا نصاب ندارد، هیچ نصابی در انبر معتبر نیست. چرا؟ برای اینکه عنبر در سیه حلبی در مقابل قوس قرار گرفت. این یه مقدمه. گو سألته عن العنبر و قوس اللولو. مقدمه دوم آن است که نصاب مخصوص قوس است. خب بس عنبر نصاب نداره، لذا عنبر مطلقا متعلق خمس است ولو به دینار نرسه. این خلاصه حرف کسانی که فرمودن به هیچ وجه به نحو سالبه کلیه در انبر نصاب نیست. این بیان ناتمام است، برای اینکه انبر در مقابل قوس قرار گرفت در صحیح حلبی. معنای این تقابل این نیست که انبر با قوس استخراج نمی شود، معنای تقابل نیست که در انبر قوس اخذ نشده است. یعنی انبر 4 فرض خمس دارد و لؤلؤ 2 فرض، اونجا که اخرج من البحر یا اونجا که با قواسی باشد. حالا انبر اگر با قواسی استخراج شده است، خب چرا مشمول قوس نباشد؟ اون روایتی که برای قوس نصاب تعیین می کند، اون که دیگه اختصاصی به خصوص لؤلؤ ندارد. که اگر در انبر قوس معتبر بود حق با شماست، ولی انبر با قوس هم هست بی قوس هم هست. اونجا که بی قوس بود مثل علا و چلما یا عرص ساحل نصاب ندارد، اونجا که با قوس بود مشمول نصاب باشد، عنوان قوس که صادق است. پس این سخن ناتمام است که ما بگیم به هیچ وجه در انبر قوس معتبر نصاب معتبر نیست ولو اگر با قواسی به دست بیاید. اگر کسی با قواسی انبر را از دریا گرفت باید خمس بپردازد ولو به حد نصاب نرسیده باشد. خب. قول دیگران است که اگر چنون که انبر با قوس در آمد، نصابش نصاب قوس است یعنی دینار، و اگر با قوس در نیامد بلکه علا وجه الماء یا علا ساحل گرفته شد، نصابش نصاب معدن است، برای اینکه معلوم می شود چنین چیزی از کرانه های دریا متکون می شود، نصابش نصاب معدن است و چون نصاب معدن است باید به 20 مثقال برسد. این رو بعضی از بزرگان صاحب شرایع به دیگران تفصیل دادن که اگر انبر با قوس به دست آمد نصاب قوس دارد و اگر بدون قوس به دست آمد نصاب معدن دارد. این بیان هم در فرع قبلی که یک معدنی از دل دریا استخراج می شود اونجا گذشت که ظاهر روایات معدن که نصابش 20 دینار است، اون معدنی را میگوید که در مقابل دریایی و متکونهای دریا باشد. معدنهای دریایی مشمول نیست، برای اینکه خصوص نصوص قوس همین معدنهای دریایی را مثال زد، فبود مثل لؤلؤ و یاقوت و زبرجد. خب اینا مثال است دیگر، اینا که مثال است تمثیل است نه تعیین. معادن دیگری را هم که در دل دریا متکون بشود شامل خواهد شد. پس معدن دریایی نصابش نصاب دینار است در قبال معدن صحرایی. ظاهرا سید الاستاد بر روای محقق داماد رضوان الله علیه مائل بودن که این را نپذیرند. فرمودن به این که فرمود مثل لؤلؤ و یاقوت و زبرجد، این مثال است برای گوهرهای از این قبیل، نه مثال است برای معدنی نظیر انبر. اگر ما یه معدنی داشتیم نظیر انبر، چه عیب دارد که حرف صاحب شرایع را بگیم که اگر این با قواسی استخراج شد نصابش دینار است و اگر بدون قواسی استخراج شد یعنی علا و چلما گرفته شد یا علا ساحل، این نصابش نصاب معدن باشد، یعنی 20 دینار باشد. این بیان ظاهراً تام نیست، چون نصوصی که معدن را در مقابل دریا قرار داده است این تفصیل قاطع شرکت است. وگرنه لازمش این است که انسان گنج دریایی را هم بگوید. حالا اگر یک جایی گنجی از آثار گذشتگان دفن شده بود، بعد در اثر تراکم کانالهایی که از دریاها کشیده شده اونجا خودش دریای جدیدی متکون شد، انسان بگوید که اینم مشمول قوس است. این طور نیست. کنز در مقابل قوس است، معدن در مقابل قوس است. نمی شود گفت یه چیزی که از دریا در آمده این حکم معدن را دارد و نصابش نصاب 20 دینار است، چون نصوص ظاهراً قاطع شرکت هم. خب پس بنابراین اگر بگوییم اصلاً نصاب ندارد، این تام نیست. تفصیل قال بشیم بگیم اگر بلغوث شد نصابش 1 دینار است و اگر بلغوث نشد نصابش 20 دینار است. بلغوث حاصل شد نصابش 1 دینار است، اگر بلغوث نشد نصابش 20 دینار است. این هم تام نیست. دیگر نیازی هم به تکلف مرحوم حاج آرزای همدان رضوان الله علیه نیست که ایشون بفرمان به این که اگر از قوس نشد و از دریا یا از کرانه دریا گرفته شد، باید از جاهایی گرفته بشود که معمولاً این انبر در اونجا متکون است، نه اینکه انبر در یک گوشه متکون بشود بعد وسیله بازش باد یا حرکت طوفانی آب این فاصله زیادی از مرکز تکون داشته باشد. اونجا را معدن نمیگویند، چون اصلا سخن از معدن بودن انبر مطرح نیست تا اینکه حالا در جای خاصی از جای خاصی گرفته بشود یا اگر چون چه باد یا طوفان‌های آبی او را جا به جا کرد دلیل از اونها منصرف باشد. میموند همین حکم که اگر انبر با قوس استخراج شد مشمول اون نصوص قوس است و نصابش دینار، و اگر با قوس نبود احتیاط وجوبی آن است که متعلق خمس است ولو به دینار نرسد، نه احتیاط استحبابی. مرحوم سید رضوان علیه سه مطلب دارند. یکی این که اگر انبر با قوس استخراج بشود که خب حکم قوس را دارد، این اگر با قوس استخراج نشد آیا ملحق به قوس است یا نه؟ فرمودن احوت آن است که ملحق به قوس است، یعنی نصاب دارد، نصابش هم دینار است. این مطلب دوم که احتیاطش احتیاط وجوبی است. یه امر سومی هم دارن که اون احتیاط احتیاط استحبابی است، اون است که فرمود احوت از آن این است که ما اگر انبر با قوس استخراج نشد خمس دارد ولو به حد نصاب نرسد، این احتیاط احتیاط استحبابی است. و ظاهر آن است که این احتیاط احتیاط وجوبی است، یعنی اون امر دوم ناتمام است. انبر اگر با قوس استخراج نشد، علی وجه الماء گرفته شد یا علی السهال گرفته شد، ملحق به قوس نیست و حکم خاص خود را دارد. یه بیانی هم مرحوم حاج آرزای همدانی رضوان الله علیه دارن، فرمان به این که اگر انبر ملحق به قوس نباشد لازمش این است که ما یه عنوان هشتمی داشته باشیم در خمس. ایشون از این حصر در هفت قسم قبلا هم اظهار نگرانی میکردن. ما هم چه برهان قطعی نداریم بر اینکه خمس فقط در هفت چیزه که. خب اگر در هشت چیز بود هم چه برهان قطعی که نیست. مضافم به اینکه اون روایتی که ابن عمر نقل کرد این است که خمس در پنج چیز است. خب چطور شما دو چیز رو بعد اضافه کردید، اون ارزی که اشتر از ذمی در مسلم یا حلال مخلوط به حرام، خب اینم اضافه کنید. گرچه اونجا خواستن بگوین خمس مصطلح نیست، ولی به هر تقدیر این حصر دلیل قاطعی بر او وجود ندارد. فتحصله که یک سخن تامی از یک کارشناسی هنوز ارائه نشده است که انبر و ما هوه، و مشکل فقهی هم ما نداریم برای این که ما اگر ندانیم عنبر از چی متکون می شود یک و چی جور به دست می آید دو، ولی اگر چیزی را کارشناسان او را عنبر گفتن متعلق خمس است. پس امر اول با اون ابهام گذشت. امر دوم این است که خمس دارد، اونم بالجمله خمس دارد، نه فی‌الجمله، نظیر لؤلؤ و امثال ذلک نیست که با قوس یا با آلات از دریا استخراج بشود، بلکه اگر علی وجه الماء یا علی الساحل بودم خمس دارد، بالجمله خمس دارد، یعنی به رحب موجبه کلیه. امر سوم آن است که در مقام نصاب تفصیل است، اگر بالقوس استخراج شد یا با آلات و ادواتی که ملحق به قوس است استخراج شد، نصابش دینار است. اما در اون دو فرض دیگر که علی وجه الماء بود یا علی الساحل بود خمس دارد، ولو به نصاب دینار نرسد، به این احتیاط احتیاط وجوبی است. الحمدلله رب العالمین.